الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با این حکومتی که ما نسبت به قاعده طهارت در مقایسه با ادله احکامی که روی طهارت بار شده ذکر کردیم اشکالات متعددی فرمودند. اولین اشکال این بود که قاعده طهارت یک قاعده تسهیلیه عذریه است و این تا زمانی به درد میخوره و تا زمانی ارزش داره که کشف خلاف نشده باشد. بعد از آنی که کشف خلاف شد فقط نسبت به گذشته مکلف در مخالفت تکلیف واقعی معذور است، یعنی مولا دیگه او را عقاب نمی کند که چرا نماز در طهارت در لباس با طهارت واقعی واقع نشده. فقط جنبه مؤذریت در قاعده طهارت مطرحه. بعد از آنی که کشف خلاف شد دیگه مسئله نفی وجوب اعاده و نفی وجوب قضا از قاعده طهارت استفاده نمی شود. این بیان ایشون، خب ما عرض می کنیم اینکه می‌فرمایید قاعدتان تسهیلیه، خب این یک مطلب روشنی هست. ما هم عرض کردیم که این قاعده به منظور تسهیل جعل شده و به عنوان امتنان بر مردم جعل شده و لولا این قاعده در مضیقه های متعددی قرار می گرفتند. خب این یک مطلب روشنی هست، اما اینکه شما می فرمایید عذریه، این عذریه دو تا احتمال درش هست. یک احتمالش منافات با حرف ما نداره، یک احتمالش نیاز به اثبات داره در مقابل آنچه که ما عرض کردیم. این که شما می فرمایید قاعدتون عذریه، آیا مقصود شما این است که این قاعده تا زمانی نقش داره که انسان شاک که در طهارت و نجاست باشه و اون آنی که این شک تبدل به یقین پیدا کرد دیگه در اون آن و اون زمان این قاعده بساطشو جمع میکنه و دیگه ارزشی برای اون زمان نداره؟ آیا این مقصود شما هست؟ خب ما هم این معنا رو عرض کردیم، مگر ما گفتیم که قاعده طهارت حتی بعد از زوال شک هم جریان داره. خب قاعده طهارت تا زمانی هست که شک وجود داشته باشد، اون زمانی که شک کنار رفت قاعده طهارت هم کنار می رود. نکته‌ای که یک روز اشاره کردیم و توضیحش رو ذکر نکردیم، اینجا لازمه الان عرض بکنیم که ما در قاعده طهارت بعد از آنی که ما یقین میکنیم به اینکه این صوب در سابق در زمان نماز کان نجسن، اینجا تعبیر به کشف خلاف اصلا معنا نداره، برای اینکه ما اعتقادی نداشتیم به خلاف واقع تا کشف خلاف شده باشه. در اون مواردی که طریق الالواقع وجود داره، حالا یا علم باشد و یا علمی باشه، اونجا بعد از آنی که خلافش روشن شد، اونجا درسته که شما تعبیر به کشف خلاف بکنید. اما اینجا حالا که من فهمیدم که در این 10 روز گذشته نمازهای من به اجمعها در لباس نجس واقع شده، چی کشف شده؟ خلاف چی کشف شده؟ مگر من معتقد به طهارت بودم که حالا کشف خلاف شده؟ مگر طریق علت طهارت وجود داشته که حالا کشف خلاف شده؟ نه، یک قاعده‌ای بوده به نام قاعده طهارت، موضوع اون قاعده هم شک در طهارت بوده. تا حالا شک در طهارت واقعا تحقق داشته؟ از حالا به بعد این شک تبدل به یقین پیدا کرده. حالا فرقم نمی کنه چه تبدل به یقین به طهارت پیدا بکنه و چه تبدل به یقین به نجاست پیدا بکنه، هیچ مسئله کشف خلاف در اینجا مطرح نیست. ما بودیم و شک در طهارت. خب شک طریقیتی نداره، شک واقع رو در اختیار انسان قرار نمیده. تا حالا شک بودم، حالا متیقن شدم. نه اینکه تا حالا معتقده به خلاف واقع بودم و حالا واقع منکشف شده. چنین تعبیری در رابطه با اصول عملیه غیر صحیحه. تعبیر انکشاف خلاف مال مورد قطع و مواردی است که طریق علل واقع وجود داشته باشه. لذا ما به مرحوم محقق نائینی روی این احتمال عرض میکنیم که ما تا حالا شک داشتیم، قاعده طهارت جاری شد، الان هم که یقین پیدا کردیم به نجاست، گفتیم این دلیل بر این نیست که اون قاعده طهارت قبلی غیر جاری بوده، چون شکی که در قاعده طهارت اخذ شده مطلق و شکه، لا خصوص و شکل باقی المستمر و المستمر الالعبد. پس الان که شما یقین به نجاست پیدا کردید، تا حالا قاعده طهارت واقعا جاری بود، از حالا به بعدم موضوع نداره ولا تکون و جاریتن. پس این که شما میگید قاعدتون عذریه، یعنی جریانش تا زمانی است که انسان شک داشته باشه، اگر این رو میفرمایید ما قبول داریم، لکن این نفی حرف ما رو نمی کنه، بلکه چه بسا تأیید حرف ما رو داشته باشه. اما اگر نه، شما میخواهید بفرمایید بله مگر اصالت و طهاره، میگفت طهارت واقعی داره که شما کشف خلافشو کردید. میدونم کشف خلاف معناش اینه، اگر اصالت و طهاره میگفت هو طاهرون واقعا، شما کشف خلاف میکردید. حالا این نکته بود، این در اصل مطلب نقش نداشت، فقط خواستم بگم چنین تعبیری حتی در اینجا غیر مناسبه. اصالت و طهارت، طهارت ظاهریه رو میگه، و همین الانم شما میگید در اون وقت طهارت ظاهریه ثابت بوده، ولو اینکه واقعا هم نجس بوده. شما الان کشف نمی کنید ان عدم جریان قاعدت طهاره، نه، تا حالا جاری بود لوجود موضوعها و هو شک. حالا که شما متیقن شدید به احد طرفین، دیگه موضوعی برای عده طهارت باقی نیست. پس اگر شما اون اول رو بگید که ظاهر بیان ایشون هست، ما قبول داریم و منافاتی با حرف ما نداره. اما اگر شما بگید نه، قاعده طهارت آمده فقط این مقدار رو بگه شما در مورد شک در طهارت، اگر در لباس مشکوک و طهاره نماز خوندید و ثم بعد معلوم شد که این لباس نجس بوده، این عذر برای شما، یعنی خدا شما رو عقوبت نمی کنه که چرا لباس نجس نماز خوندید، چرا نماز در لباس طاهر نخوندید. همین مقدار بیشتر قاعده طهارت دل نداره. اما اینکه نمازهای گذشته لا یجب اعادتها ولا قضاؤها، این رو دیگه ما از قاعده طهارت استفاده نمی کنیم. اگر مقصود ایشون اینه، میگیم کجای قاعده طهارت کلمه عذر نوشته که شما بیایید قاعده طهارت با عذر منطبق بکنید. قاعده طهارت داره حکم جعل میکنه، منتها چون موضوع شکه، اون حکم مجعول عنوان حکم ظاهری پیدا میکنه. کل شیء طاهر این روی کرسی جعل حکم نشست و داره حکم جعل میکنه. حکم چیه؟ از طهارت و ظاهریه. کلمه عذر رو شما از کجا میارید میچسبونید به قاعده طهارت؟ اونی که مفاد کل شیئن ظاهره جعل و طهارت ظاهریه. اون وقت حرفای ما پیش میاد که این طهارت ظاهریه برای چی جعل شده؟ میخواد به من بگه که با این لباس نماز بخون یا نمیخواد این حرف رو بزنه؟ میخواد بگوید که این آب مشکوک و طهاره رو میتونی شرب بکنی یا نمیخواد این حرف رو بزنه؟ اگر نمیخواد این حرف رو بزنه فمل فائده فی جعل طهارت ظاهریه؟ این طهارت ظاهریه چه اثری برش بار میشه؟ اگر نتونم با این نماز بخوانم، نتونم از قضای مشکوک و طهاره استفاده بکنم، اگر ملاقاتی تحقق پیدا کرد نتونم حکم به طهارت ملاقی بکنم، فمل فائده بی جعل طهارت ظاهریه؟ چاره ای نیست که بگیم جعل طهارت ظاهریه به منظور ترتیب اثر دادن. اثر چی؟ اون آثاری که به حسب ظاهر دلیلشون طهارت واقعیه داره. شاره میخواد بگه سل فی هاز الصوب، معنای طهارت ظاهریه اینه. میگه من تجویز میکنم بر تو نماز با این ثوب رو. خب میگیم تو که گفتی سلمت طهارت الواقعیه، چطور تجویز میکنی نماز در این ثوب مشکوک و طهاره رو؟ یک جا میگه نماز باید با طهارت واقعیه باشه، یه جا میایی میگه من اجازه دادم که در این ثوب نماز بخوانی با اینکه طهارت واقعیش احراز. خب جمع بین این دوتا یه همچه اقتضایی داره. میخواد بگه اونجایی که من گفتم با طهارت نماز بخوان، ولو اینکه ظاهر دلیلش طهارت واقعیه بوده، لکن بدان که مراد من شاره خصوص طهارت واقعیه نیست. اونی که قیدیت برای نماز داره طهارتیست اعم من الواقعیت و ظاهریه. طهارت ظاهری هم مثل طهارت واقعی عنوان شرطیت و تأثیر درش وجود داره. خب وقتی طهارت ظاهریه شرطیت مثل طهارت واقعی داشت، پس چه کم بودی در این عبادات گذشته ملاحظه می شود که مسئله اعاده و مسئله قضا مطرح بشود؟ لذا این اشکال ایشون به نظر می رسد غیر صحیحه. و اما اشکال دومشون که یه قدری خب دقیق تر از اشکال اول و بهتر از اشکال اوله، ایشون میفرماید که تقریبا بیان ایشون با توضیحی که من عرض میکنم دقت بفرمایید. میفرماید که اگر قاضی طهارت بخواهد حکومت داشته باشه، باید قاعده طهارت دو تا مطلب رو دلالت بکنه و این دو تا مطلب هم در عرض هم نیستند. نه اینکه در عرض هم این دو تا مطلب رو دلالت داشته باشه، مثل اون جاهایی که لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال میشه، خب اونایی که مال لفظ رو در اکثر از معنای واحد جایز میدونن میگن هر دو معنا فی رتبت واحده و فی عرض واحد مستعمل فیه، هیچ گونه تقدم و تأخر و ترتب و طولیتی در مستعمل فیه وجود نداره. اما ایشون میفرماید اینجا قاعده طهارت باید دو تا مطلب رو دلالت بکنه، اون هم لا فی عرض واحد و فی رتبت واحده، بلکه دو مطلبی که یکیشون تقدم بر دیگری داره. اگر قاعده طهارت توانست دو مطلب طولی را دلالت داشته باشه، اون وقت حکومت درست میشه. اما اگر نتونست این دو مطلب طولی رو اثبات بکنه، دیگه مجالی برای حکومت باقی نمیماند. حالا این دو مطلب چیه؟ میفرماید قاعده طهارت اولا باید یه چیزی به نام طهارت ظاهریه که تا به حال یعنی قبل از قاعده طهارت به گوش ما نخورده و گوش ما نشنیده، اول باید قاعده طهارت بیاد ما رو نسبت به اصل طهارت ظاهریه روشن بکنه، بگه مردم شما خیال نکنید که ما فقط یک نوع طهارت داریم به نام طهارت واقعیه، نه، یه سنخ دیگری از طهارت وجود داره که ما اسمش رو طهارت ظاهریه میگذاریم. پس اول باید ما رو در جریان طهارت ظاهریه قرار بده، این در رتبه متقدم. بعد از اینکه ما این مرحله رو پشت سر گذاشتیم و فهمیدیم که یک طهارتی به نام طهارت ظاهریه وجود داره، اون وقت در رتبه متأخره قاعده طهارت بیاد بگوید که نه اینجوری، حالا که فهمیدی طهارتی به نام طهارت ظاهری وجود داره، در رتبه بعد میخوام بهت بگویم که اون دلیلی که میگوید سل مع طهاره، بدان که طهارتش اختصاصی به طهارت واقعی نداره، بلکه همین طهارت ظاهریه‌ای رو که من اول به شما اعلام کردم، این طهارت ظاهریه رو هم شامل می شود. پس قاعده طهارت باید دو لسان داشته باشه، اون هم نفی عرض واحد، برای اینکه این دو مطلب یکیشون تقدم بر دیگری داره. اول ما باید بفهمیم که طهارتی به نام طهارت ظاهریه وجود داره، بعد نوبت به این برسد که دلیل سلمه طهاره این اختصاص به طهارت واقعیه نداره، بلکه اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. اون وقت کهنه دیگه اینجا ایشون احاله به وجدان میکنه. آیا وجدانن قاعده طهارت دو تا مطلب رو بیان میکنه؟ اونم دو تا مطلب طولی رو بیان میکنه. یا از هر کسی بپرسی قاعده طهارت جز یک معنا و یک مفاد بیشتر نمیتواند داشته باشه. پس اگر بخواهد مسئله حکومت مطرح باشه، متوقف بر این است که قاعده طهارت دو مطلب طولی رو بیان بکنه، در حالی که مثلا بلا اشکال قاعده طهارت دو تا مطلب دلالت نداره. و چون دو تا مطلب رو دلالت نداره، پس دیگه جا برای حکومت قاعده طهارت نسبت به سلمت طهاره باقی نمیماند. این برای اینکه تکرار نشه این حرف، ما جوابشو عرض میکنیم. با اینکه یه قدری هم میخواستیم صحبت کنیم، حالا زود جوابشو عرض میکنیم. جواب این است که مسئله حکومت یک دلیلی بر دلیل دیگر، این به کی ارتباط داره و معیار در تشخیص حکومت و حاکم در تشخیص حکومت کیه؟ خب ما معتقدیم که حاکم در این مجال همون عرف و عقلا هستن. عرف و عقلا که با ادله سر و کار دارند، با مفاد ادله سر و کار دارند، تعارض رو اونها باید تشخیص بدن، عدم تعارض رو اونها باید تشخیص بدن، تفسیر و تبیین احد دلیل این رو نسبت به دلیل دیگر اونها باید بیان بکنن. پس ما باید به عقلا مراجعه بکنیم. خب ما همونطوری که عرض کردیم به عقلا میگیم، که یعنی اول اینجور میگیم، میگیم قاعده طهارت دو تا مفاد نداره. قاعده طهارت همونیست که شما اول اسمشو گذاشتید طهارت ظاهریه، بیشتر از این هیچی دلالت نداره. طهارت ظاهریه مجعول در قاعده طهارت لیس الا. اما همین عقلا وقتی کل شیء طاهری را که مفادش فقط یک جهته و او جهل طهارت ظاهریه است، میگذارن کنار دلیل سلمت طهاره، که سلمت طهاره ظاهرش طهارت واقعیه است، این دوتا رو کنار هم میگذارن. خب دو تا دلیله، عرض کردم در باب تعارضشم همونطوری که در بحث تعادل و ترجیح ملاحظه کردید، تعارض یک مفهوم عقلایی و عرفیه. عرف باید تشخیص بده که هازان الخبران متعارضان. خب ما این دوتا دلیل رو میبریم پیش عرف و عقلا، میگیم یک جا شارع گفته سلمت طهاره، یک جام گفته من در مورد شک در طهارت چیزی به نام طهارت ظاهریه جعل کردم. شما بین این دوتا دلیل چجوری جمع میکنید؟ آیا این دوتا دلیل معارض با همه؟ آیا دلیل جعل طهارت ظاهریه یک دلیل لغویه، یعنی هیچ اثری برش بار نمیشه؟ چجوری نسبت بین این دوتا دلیل؟ آیا عرف با توجه به نفس همین مفاد قاعده طهارت که عبارت از طهارت ظاهری است، لیس الا، همین یک مطلب، این رو وقتی کنار سله مع طهاره میگذاره، خب الان شما عرفید، چیکار بکنیم بین این دوتا دلیل؟ ما چجوری جمع بکنیم؟ از شما میپرسیم آیا جعل و طهارت ظاهریه لغوون؟ برای اینکه سلمه طهاره طهارت واقعیه رو میگه، یا اینکه نه لیس بلغوون؟ خب اگر لیس بلغوون، پس با سلمه طهاره چجوری باید معامله بشه؟ خب عرف میگه این معناش این است که سلمه طهاره طهارتش اعم از واقعیه و ظاهریه است، و اگر غیر از این باشه از خود ایشون سوال میکنیم که شما بین این دوتا دلیل چجوری جمع میکنید؟ آیا هازانه دلیلان متعارضان احکام تعارض رو روی این دو دلیل بار میکنید که نمیشه همچه حرفی زد؟ جعل طهارت ظاهریه جعل لغو و بلا اثر، اونم که نمیشه کسی ملتزم بشه. خب اگر جعل طهارت ظاهریه لغو نشد و نسبت بین دلیلین هم مسئله تعارض نبود، آیا عقلا غیر از این میگن که قاعده طهارت حاکم بر سلمه طهاره است؟ از لفظ حاکم شما وحشت میکنید. خب جمع بین این دوتا راهی غیر از این نداره، و غیر از این واقعا نمیشه راهی انسان پیدا بکنه. چیکار بکنیم قاعده طهارت رو با سلمه طهاره؟ چند تا راه مگر اینجا وجود داره؟ تعارض که از بین میره، لغویت هم که منتفیه، پس راه منحصراً عبارت از حاکمیت و حکومت دلیل قاعده طهارت. روشن‌تر به ایشون عرض میکنیم که در رابطه با حاکمیت قاعده طهارت لازم نیست که قاعده طهارت دو تا مطلب رو دلالت بکنه، نه همون مطلب اول رو که دلالت کرد خود عقلا مسئله حاکمیت رو پیاده میکنن. نیازی نداره که هم بیاد جعل طهارت بکنه هم در مرحله دوم عنوان مبینیت به خودش بدهد. نه، این مبینیت نظر عقلاست. عقلا در جمع بین دوتا دلیل مسئله تفسیر و تبیین رو مطرح می کنن، برای اینکه یا باید گرفتار تعارض بشن و یا باید قاعده طهارت رو یک قاعده بی اثر و قاعده لغوی تلقی بکنن، و چون این دوتا باطله لذا راه انحصاره به همون حکومت پیدا میکنه، و نتیجه حکومت همون اجزاییست که ما عرض کردیم. حالا با اینکه وقت گذشته متن حدیث رو تیمنن میخوانیم که خلاف سنت نشده باشه. این حدیث از کلمات امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، خب عبارتش خیلی کوتاهه ولی مسائل و مطالبش خیلی بلند. میفرماید سلاستون من تمسک بهن نال من الدنیا والآخرت بغیته. سه موضوعه که اگر کسی تمسک به این سه موضوع داشته باشه و این سه موضوع رو در خودش ایجاد بکنه، نال من الدنیا والآخره بغیته، اون مطلوب خودش را، اونی رو که دنبالش میگرده و میل داره به او برسه، چه در رابطه با مسائل دنیوی و چه در رابطه با مسائل اخروی، به او خواهد رسید. آنچه که مورد نظر و مورد عنایت هر کسی است. حالا چیه؟ من اعتصم بالله و رضی به قضاء الله و احسن الظن بالله، که عرض کردم جملاتش خیلی کوتاهه اما خب معناش خیلی بالاست. یکی اعتصام به خداوند تبارک و تعالی، اعتصام به نیروی الهی، اعتصام یعنی تأثیر ناپذیری. ماء کر رو در مقابل ماء قلیل ازش تعبیر میکنن به ماء معتصم. معتصم یعنی تأثیر ناپذیر. درباره مقام شامخ عصمت هم روی همین معناست که عنوان عصمت به انبیا و ائمه علیهم السلام داده شده، یعنی ریشه لغوی و معناش همین معناست. من اعتصم بالله یعنی کسی که با اتکاء به خداوند تبارک و تعالی دیگه هیچ تأثیر پذیر نباشه، آسیب پذیر نباشه، تحت تأثیر هیچ جریانی، هیچ غضبی، هیچ شهوتی، هیچ مالی، هیچ جاهی، هیچ حبی، هیچ بغضی و امثال ذلک واقع نشود. یک حالت تأثیر ناپذیری در رابطه با این مسائلی که هر کدامش به تنهایی کافیست که انسان رو متزلزل بکنه و در برابر او انسان زانو به زمین بزنه. اعتصام به خدا اگر انسان پیدا کرد دیگه این مسائل پیش نمیاد، مثل همون ماء معتصمی که هر گونه ملاقاتی با نجس تحقق پیدا بکنه کمتر و سر سوزنی اثر نجاست در اون نمی گذاره. یه همچه اعتصامی با اتکای به نیروی الهی برای انسان پیدا بشود. حالا اجمالش رو عرض می کنیم تا اگر بعدها وقت بود به تفصیلش بپردازیم. و رضیه به قضاء الله، درباره مقدرات خدا هم اون چه باشه راضی باشد. رضایت به ما یحکم و به الله فی حقه من فقر او غنا او مرض او صحه، یا مقام پایین و مقام بالا. لذاست که امام باقر صلوات الله علیه لابد در اون حدیث جابر شنیده اید که امام باقر به جابر فرمود که جابر تو به چه مقامی رسیدی با اینکه مثلا 100 سالم بیشتر از عمرت گذشته و نبی اکرم صلوات الله علیه رو ملاقات کردی؟ الهاز از زمان در معنویات به چه مرتبه‌ای رسیدی؟ جابر گفتش که من به حدی رسیدم که مرض را بیش از صحت دوست دارم و فقر را بیش از غنا بهش علاقه دارم. امام باقر صلوات الله علیه فرمود ما که چنین نیستیم. جابر خیلی تعجب کرد، فرمود پس شما چجوری هستید؟ امام فرمود ما اون چه خدا بخواهد ما دوست داریم. اگر خدا مرض رو بخواهد ما مرض رو دوست داریم، اگر خدا صحت رو بخواهد ما صحت رو دوست داریم، نه اینکه اگر خدا صحت رو خواست ما مرض رو دوست داشته باشیم. اگر خدا فقر رو بخواهد ما فقر رو دوست داریم و اگر غنا را بخواهد ما غنا رو دوست داریم. واقعا کلام عجیبیه و دیگه بالاترین مرتبه عرفانه که امام باقر صلوات الله علیه تعلیم جابر فرمود. این و رضی به قضاء الله چنین معنایی رو داره، یعنی انسان باید در پیشگاه خدا تسلیم باشه، اون چرا که خدا میخواهد انسان او رو دوست داشته باشه و راضی باشه، هر مرتبه‌ای و هر مرحله‌ای و هر حالی. آخرشم و احسن الظن بالله، که اینم یک از می شود مسئله ایست که گاهی انسان چه بسا یک مشکلاتی که براش پیش میاد، گاهی انسان یه از می شود که منطقهای غلطی هم پیش خودش درست میکنه. انسان یه مشکلی که براش پیش میاد میگه خب خداوند که قدرت داره این مشکله ما رو برطرف بکنه، پس چرا با اینکه قدرت داره به داد ما نمیرسه و این مشکله ما رو برطرف نمیکنه؟ این معناش سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی است. این عبارت میگه و احسن الظن بالله، انسان باید همیشه حسن ظن به خداوند داشته باشه. یه وقت تو ذهنش نره که خدا انسان رو فراموش کرده، تو ذهنش نره که خدا انسان رو خلاصه میخواد گوش مال بده، تو ذهنش نره که خداوند عنایتش رو از انسان برداشته. تمام اینها با حسن ظن به خداوند منافات داره. حالا این یک معنای اجمالی، تا شاید یک تفصیل بیشتری انشاءالله عرض بکنیم.